با اعلام ساعت 11:03 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش ها از این بخش خبری رادیو فردا. گروهی از فعالان مدنی منشوری با هدف از بین بردن آپارتاید جنسیتی در ایران منتشر کردند. نرگس محمدی خواستار تسخیر خیابان‌ها از سوی زنان در روز جهانی زن شد. و اتحادیه اروپا در آستانه روز جهانی زن زندان قرچک را تحریم کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. خبرها رو در فرارسیدن روز جهانی زن با اخباری در این خصوص آغاز می‌کنیم. گروهی از فعالان مدنی و صنفی و مدافعان حقوق زنان با انتشار متنی به نام منشور مطالبات پیشروی زنان ایران بر پایان دادن به آنچه زن ستیزی سیستماتیک در جمهوری اسلامی خواندند تأکید کردند. در این منشور که در روز جهانی زن منتشر شده 28 مطالبه فهرست شده است که هدف از آن از بین بردن حکومت آپارتاید یا تبعیض جنسیتی در ایران عنوان شده است. جدایی دین از سیاست، هویت مستقل زن و رفع تبعیضات قانونی از جمله بخش‌های این منشور است. یاسمن آریانی، شبنم آشوری، آریه اقدام دوست، منیره عربشاهی، پوران ناظمی و ناهید خداجو از جمله امضا کنندگان این منشور هستند. نرگس محمدی فعال مدنی و حقوق بشر زندانی در پیامی به مناسبت روز جهانی زن از زنان خواست تا به نوشته او خیابانها را با تمام نمادها و نشانه های زنانه و مادرانه با شکوه و سرزندگی تسخیر کنند. خانم محمدی در این پیام عملکرد حکومت پس از اعتراض‌های اخیر را نشان دهنده وجود شکاف عمیق و گسترده بین حکومت و زنان دانسته و نوشته است بنیادی ترین رویارویی حکومت و زنان در مداری بالاتر از مدار سیاست است. او نوشته بر این باور است که اراده و باور مردم برای پایان بخشیدن به حیات جمهوری اسلامی، پایان بخشیدن به نظم و سیستم و نگرشی است که به نوشته خانم محمدی زندگی انسان و حیات واقعی زنده و پویای جامعه را به اضمحلال و فروپاشی رسانده است. نرگس محمدی پیشتر هم در نامه‌ای گفته بود حاضر است درباره وجود شکنجه و تعرض جنسی به زنان در زندان‌ها شهادت دهد. فرح پهلوی ملکه پیشین ایران در پیامی به مناسبت روز جهانی زن نوشت تردیدی ندارد که زنان به گفته او پیشرو و زنان به گفته او میبخشید پیشرو و خستگی ناپذیر ایرانی به خواسته های خود خواهند رسید. او در پیامش با اشاره به اعتراض های اخیر در ایران نوشته است که زنان ایرانی با حمایت مردان خواسته و حق بنیادین زن زندگی آزادی را به گوش جهان رساندند. شهبانوی سابق ایران با ابراز همدردی با زنان آسیب دیده در بند، مادران سوگوار و همه زنان آزادی خواه نوشته است که تردیدی ندارد که زنان پیشرو و خستگی ناپذیر ایرانی به خواسته های خود خواهند رسید و جایگاه ارجمند خود را باز خواهند یافت. در آستانه 8 مارس روز جهانی زن، اتحادیه اروپا تحریم‌های علیه افراد و نهادهای مسئول در خشونت‌های جنسی و نقض حقوق زنان در 6 کشور از جمله زندان قرچک در ایران را تصویب کرد. زندان قرچک که بزرگترین زندان زنان در ایران است به دلیل آزار جنسی از سوی نگهبانان و تهدید به تجاوز برای گرفتن اعتراف در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. این زندان بیشتر از سوی آمریکا تحریم شده و سقرا خدادادی رئیس این زندان نیز به دلیل نقض حقوق بشر تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و کانادا قرار گرفته بود. ووبکه هوکسترا وزیر خارجه هلند روز سه‌شنبه اعلام کرد که این تحریم‌ها شامل کشورهای ایران، روسیه، افغانستان، سودان جنوبی، میانمار و سوریه می‌شود. اما در ارتباط با روز جهانی زن و با نگاهی به جنبشی که در ایران جنبش زن زندگی آزادی نامیده شده، اجازه بدید که دیدگاهی رو بشنویم از آزاده کیان، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس.
به شکرانه جنبش سرتاسری که زنان در واقع مبتکرین اون بودند از ماه در واقع شهریور و به شکرانه همین جنبش زنان به اساسی ترین مسئله سیاسی در اون مملکت تبدیل شدن و امروز این آگاهی به نظرم در اقشار مختلف مردم گروه های اجتماعی وجود داره مبنی بر اهمیت مسئله زنان و نیز اهمیت نقش زنان، حالا چه نقش زنان به عنوان نقش اجتماعی، چه سیاسی، چه فرهنگی و غیره و اقتصادی. و به همین دلیل فکر میکنم که تمام اینها هم در شعار زن زندگی آزادی که خب به شعار کلی تمام جنبش و خیزش مردم ایران تبدیل شده خودش رو متبلور میکنه. از طرف دیگه نشون داده شد که اگر زنان با مردان برابری نداشته باشند، صحبت از دموکراسی و از آزادی در واقع تهی هستش در واقع. و برای اینکه ما بتونیم به ایرانی دموکراتیک و آزاد برسیم لازمش این هست که زنان و مردان در واقع برابر باشند و این برابری تحت نظام ولایت فقیهی و اسلام سیاسی به هیچ وجه امکان پذیر نیست، چون اسلام سیاسی که الان 40 و اندی ساله که در ایران بر سر کار هست هیچ زمانی به نظر من پروژه جامعه و یا اجتماعی نداشته. زنای ایران با مبارزات خودشون و به شکرانه وجود جنبش‌های اجتماعی زنان از میدونید قبل از انقلاب مشروطه تا کنون تونستن مقاومت بکنن و خودشون رو بر فضای عمومی تحمیل بکنن، چه حالا در بچه آموزش و پرورش، دانشگاه ها و نیز تلاشی که کردن برای اینکه قوانین رو تغییر بدن.
شنیدید از آزاده کیان، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس، در ارتباط با زن، زندگی، آزادی و آنچه که در تقریبا شش ماه گذشته بر زنان ایران گذشته در ارتباط با اعتراض‌های سراسری که به این نام جریان داشت و پیوندش با امروز روز جهانی زن. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا رو ادامه میدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزیر خارجه عربستان سعودی برای از سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران ابراز تمایل کرده، این در حالی است که پیش از این وزیر خارجه ایران هم گفته بود که تهران به برقراری مجدد روابط با ریاض تمایل داره. در همین ارتباط گزارش هایی هم منتشر شده. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به مجموع آنچه اتفاق افتاده از ایلیا جزائری.
فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی سه‌شنبه 16 اسفند به شبکه العربیه گفت که ریاض از اثرگیری مذاکرات با تهران استقبال می‌کند. او در این حال به توافق اتمی ایران موسوم به برجام اشاره و تأکید کرد که این توافق باید به گونه‌ای تعدیل شود که نگرانی‌های امنیتی کشورهای همسایه ایران را مد نظر قرار دهد. این سخنان در حالی ایراد می شود که پیشتر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم در سفر اخیرش به عراق از اثرگیری روابط تهران با ریاض استقبال کرد.
ما در چارچوب تقویت همکاری ها با کشورهای اسلامی و با کشورهای منطقه از بازگشت روابط ایران و عربستان سعودی، ایران و مصر با جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کنیم و از تلاش‌های جناب آقای فؤاد حسین در نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین قدردانی می‌کنیم.
تا کنون 5 دور مذاکرات میان ایران و عربستان سعودی با میانجیگری عراق برگزار شده است. آخرین دور از این گفتگوها اردیبهشت ماه گذشته بود. دولت پیشین عراق میانجی این گفتگوها بود. به نظر میرسد دولت کنونی عراق گام چندانی برای احیای این مذاکرات بر نداشته. با وجود اینکه گزارش‌ها از فضای مثبت در مذاکرات گذشته حکایت می‌کرد، اما در ماه‌های اخیر تنش‌ها میان تهران و ریاض بار دیگر نمود پیدا کرد. از جمله اینکه عربستان سعودی در بیانیه‌ای که در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس منتشر کرد، خواستار اقدام جهانی برای مقابله با فعالیت‌های اتمی و موشکی ایران شد. اما هفته گذشته تحولی جدید روی داد که نشان دهنده تمایل تهران و ریاض برای فرو نشاندن تنش‌ها است. مصطفی الکاظمی نخست وزیر پیشین عراق به تهران رفت و مورد استقبال رسمی قرار گرفت. او در این سفر با رئیس جمهوری، وزیر خارجه، رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. رسانه‌های منطقه از جمله روزنامه العربی الجدید گزارش دادند که این سفر در ادامه میانجیگری آقای الکاظمی میان تهران و ریاض است. به ویژه اینکه بنابر این گزارش دو طرف بر ادامه میانجیگری توسط نخست وزیر سابق عراق اتفاق نظر دارند. عامر الفایز دبیر کمیسیون روابط خارجه پارلمان عراق هم با تایید این گزارش گفته است که مسئولان ایرانی و سعودی در سفرهایی که به عراق داشتند برای حل و فصل تنش میان یکدیگر ابراز تمایل کردند، روندی که به گفته آقای الفایز هم به سود منطقه و هم به سود عراق است. سال 1394 پس از حمله گروهی از هواداران حکومت ایران به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد، ریاض روابط خود را با تهران قطع کرد. تعدادی دیگر از تنش‌ها از جمله جنگ یمن بر شدت تنش‌ها میان دو طرف افزود. جمهوری اسلامی ایران حامی شبه نظامیان حوثی است و عربستان سعودی حامی دولت یمن. اکنون بسیار از بحران‌ها در منطقه ریشه در همین تنش‌ها میان تهران و ریاض دارد.
بله، شنیدید گزارش ایلیا جزائری رو. در 8 مارس 17 اسفند روز جهانی زن به سر می‌بریم. یک رفت و برگشت رادیویی داریم.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
گرجی‌ها در مقابل مجلس تفلیس نگران از تصویب قانونی که راه رو باز می‌کنه برای سرکوب بیشتر آزادی‌های مدنی در گرجستان. گزارش اردشیر طیبی رو بشنویم.
شب گذشته در تفلیس پایتخت گرجستان هزاران نفر از شهروندان این کشور در اعتراض به تصویب قانون موسوم به عوامل خارجی در پارلمان به خیابان‌ها آمدند. بر اساس این قانون تازه که با حمایت حزب رویای گرجستان، حزب حاکم در این کشور، به تصویب پارلمان رسیده، تمامی سازمان‌هایی که بیش از 20% از سرمایه خود را از خارج تأمین می‌کنند، به عنوان عوامل خارجی شناسایی خواهند شد. منتقدان این قانون از جمله ایالات متحده و اروپا می‌گویند که این تهدیدی برای آزادی گرجستان محسوب می‌شود و فعالیت‌های مستقل روزنامه‌نگاری و همچنین نهادهای دموکراتیک را محدود خواهد کرد. در پی تصویب این قانون، شب گذشته خیابان‌های اطراف پارلمان گرجستان در تفلیس صحنه برخورد پلیس با معترضینی بود که فریاد می‌زدند نه به قانون روسی. اشاره معترضین به وجود قانون مشابهی در روسیه است که تصویب آن در سال 2012 راه را برای سرکوب مخالفان کرملین و برخورد با نهادهای مستقل و دموکراتیک باز کرده بود. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که پلیس با ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور سعی در متفرق کردن معترضین از مقابل پارلمان دارد. این درگیری‌ها در تمام شب ادامه داشت و صبح امروز نیز بر تنش‌ها افزوده شده است. وزارت کشور گرجستان در بیانیه‌ای گفته است که بسیاری از نیروهای پلیس و معترضین در اعتراضات به گفته این وزارتخانه به شدت خشن مجروح شدند. همچنین بازداشت 66 نفر از معترضین نیز تایید شده است. گرجستان مدت هاست که به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا است و حالا بیم آن می رود که تصویب قانون تازه مانعی بر سر راه پیوستن این کشور جنوب قفقاز به اتحادیه اروپا باشد. روز گذشته گیورگی گاریباشویلی نخست وزیر گرجستان ضمن اعلام حمایت از قانون عوامل خارجی گفته بود که این قانون مطابق با استانداردهای جهانی و اروپایی خواهد بود. اما کمی بعدتر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این مصوبه را تحولی بسیار بد توصیف کرد که می تواند به طور جدی بر روابط اتحادیه اروپا و گرجستان تأثیر بگذارد. افکار عمومی در گرجستان به خصوص پس از سال 2008 و اشغال این کشور توسط روسیه حساسیت بسیاری نسبت به نفوذ مسکو در گرجستان دارند. از شروع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در اسفند سال گذشته، دولت گرجستان که در کنترل حزب رویای گرجستان است، به دلیل موضع‌گیری‌هایی که اپوزیسیون آن را همسویی با مسکو تلقی می‌کند، هدف انتقادها بوده است. پیشتر نیز عدم پیوستن گرجستان به تحریم‌های غرب علیه روسیه با تظاهرات و اعتراضات گسترده مخالفان در تفلیس مواجه شده بود.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. همچنان با شما همراه هستیم در لحظات پایانی این بخش خبری. در پایان نگاهی بکنیم به چند خبر دیگر. دانشجویان در شماری از دانشگاه‌های ایران علیه حملات با گازهای سمی به دانش آموزان تجمع کردند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید هنوز سرنخ اصلی مسمومیت‌ها پیدا نشده و شورای هماهنگی فرهنگیان میگوید وضعیت جسمی یک دانش آموز مسموم شده وخیم است. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روزتون خوش.